ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای ما در این ساعت بشید. کمیته جهانی المپیک در مورد شایعه فروش بلیط‌های المپیک لندن در بازار سیاه تحقیق می‌کند. در آستانه نشست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 هیئت ایرانی به ریاست سعید جلیلی وارد مسکو شد. و انتخابات پارلمانی یونان بار دیگر در این کشور در حال برگزاری است. در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و در ادامه هم برنامه دیدگاه‌ها. تکرار این برنامه رو خواهید شنید. کمیته جهانی المپیک روز یکشنبه اعلام کرد در نشست اضطراری خود تصمیم گرفته است درباره شایعه راه یافتن بلیط‌های المپیک لندن به بازار سیاه تحقیق کند. تصمیم کمیته جهانی المپیک پس از آن اعلام شده است که نشریه ساندی تایمز چاپ لندن در گزارشی مفصل خبر داد 27 تن از مقام‌های المپیک با فروش 10 برابری بلیط بازی‌های المپیک لندن در بازار سیاه در ارتباط بودند. بازی‌های المپیک لندن از 27 ماه ژوئیه حدود 40 روز دیگر آغاز می‌شود. در آستانه گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 هیئت ایرانی به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بامداد روز یکشنبه وارد مسکو شد. گفتگوهای دو روزه جمهوری اسلامی ایران و غرب از فردا دوشنبه در مسکو آغاز می شود. دور قبلی گفتگوهای دو طرف روزهای سوم و چهارم خرداد ماه در بغداد برگزار شده بود. در خبری دیگر، با ادامه بن‌بست سیاسی در یونان، انتخابات پارلمانی در این کشور برای دومین بار در طول یک ماه گذشته امروز یک شنبه در حال برگزاری است. احزاب پیروز در انتخابات ماه گذشته بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق دست نیافتند و رئیس جمهوری این کشور فرمان تجدید انتخابات را صادر کرد. محافظه‌کاران خواستار باقی ماندن در حوزه یورو و چپ‌های خواستار لغو ریاضت‌های اقتصادی دو رقیب اصلی در انتخابات روز یکشنبه به شمار می‌روند. در مصر دومین و آخرین روز از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور از صبح امروز یکشنبه در این کشور آغاز شده است. محمد مرسی مورد حمایت اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات راه یافتند. انتخابات ریاست جمهوری مصر در شرایطی برگزار می شود که دادگاه قانون اساسی این کشور به تازگی حکم انحلال مجلس را صادر کرد. در ایران یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داد که سپاه علیه اظهارات علی مطهری در مجلس اقامه دعوا کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته است برای شخصی که نسبت به سپاه حتاکی کرده و اتهامات دروغ نسبت داده طرح دعوا شده است تا تکلیف این گونه افراد را دادگاه مشخص کند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پیش در نطق خود در مجلس شورای اسلامی گفته بود از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابی به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر خود بود. در روسیه دو حزب اصلی مخالف دولت این کشور و چند حزب فرعی روز شنبه در یک کنگره مشترک توافق کردند با ادغام و تشکیل یک حزب واحد همه نیروی خود را برای تکرار انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به کار گیرند. در این اتحاد حزب آزادی مردم و حزب جمهوری خواه با پیوستن به یکدیگر حزب RPR پارناس را برای رویارویی با حزب حاکم روسیه متحد تشکیل دادند. بنابر گزارش‌ها حزب جدید مخالف دولت روسیه انتخابات پارلمانی سال 2011 میلادی و انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی را فاقد اعتبار و باطل دانسته و قوه مقننه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی را نامشروع اعلام کرده است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. در خصوص برنامه های هفتگی هم میتونید با ما تماس بگیرید با 2042-02-21-12-21-12 و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
دیدگاه ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شنبه برای عربستان سعودی و ایران هر دو روز خبرسازی بود. از یک سو اعلام شد ولیعهد عربستان سعودی در ژنو درگذشت و پیش از آن از سوی دیگر یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران خواستار اخراج فوری سفیر عربستان از ایران شد، زیرا به گفته او اعدام اخیر اتباع ایرانی در عربستان توهین به جمهوری اسلامی ایران و نوعی اعلام جنگ به ایران است. بررسی رویدادهای مربوط به این خبر دوم در کانون بحث این هفته برنامه دیدگاه است. خبر گردن زدن شماری از اتباع ایرانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر به ویژه در پایان هفته رسانه‌ای شد. تعداد ایرانیان اعدام شده به این اتهام در خاک عربستان سعودی دقیقاً معلوم نیست، اما منابع مختلف داخلی این شمار را از 8 تا 18 تن گزارش کردند. به هر حال در آخر هفته این رویداد در اولویت خبری رسانه‌های رسمی ایران و وبسایت‌های محافل سیاسی نزدیک به قدرت قرار گرفت و واکنش‌های متقابل مجلس، وزارت خارجه و حتی روحانیت قم را در پی داشت. روز جمعه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت باید سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض مطلع می بود تا بتواند وکیل بگیرد و از حقوق اتباع ایرانی دفاع کند. او از وزارت خارجه ایران خواست از طریق مراجع بین‌المللی ماجرا را پیگیری حقوقی کند. روز پنجشنبه هم آیت الله صافی گلپایگانی مرجع تقلید شیعه در قم از این اعدام‌ها ابراز تأسف کرد و گفت بر فرض صحت خبر اعدام‌ها مسئولین دیپلماسی ایران مقصر هستند و باید پاسخگوی ملت ایران باشند. پیش از آن وزارت خارجه ایران روز دوشنبه هنگام تایید اعدام‌ها خبر از احضار کاردار سفارت عربستان در تهران برای اعتراض به این اقدام داده بود و پس از آن معاون وزارت خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقایی هم سفر خود را به عربستان لغو کرد. اما قبلاً هر بار موضوع وضعیت این اتباع ایرانی مطرح می شد، وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب این که قرار است این شهروندان ایرانی زندانی در عربستان اعدام شوند، اعلام کرده بود مقام های عربستان به وزارت خارجه ایران گفتند اعدامی در کار نخواهد بود. سایت خبر آنلاین در فروردین ماه خبر داده بود ریاض 8 ایرانی را حدود 6 سال پیش به اتهام استفاده از لنج برای قاچاق چند تن هروئین و حشیش به عربستان بازداشت کرده بود. همه اینها در حالی است که مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به ویژه در پی اعتراض امارات متحده عربی به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به جزیره ابو موسی تیره شد. در سایه این مناسبات سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها موضوع اعدام اتباع ایرانی در عربستان را بررسی می کنند. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. کوروش همایونپور، مدیر برنامه دیالوگ عربستان سعودی و آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن و حسین علیزاده، کارشناس مناسبات ایران و خاورمیانه و کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای حسین علیزاده، اعدام چند ایرانی در عربستان سعودی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران قبلا اعلام کرده بود توافق شده اعدام نشن این عده، ولی حالا علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگه سفارت جمهوری اسلامی ایران حتی از محاکمه‌شون باخبر نشده. ابعاد حقوقی و سیاسی مسئله رو کوتاه تشریح می‌کنی؟
بله، این حادثه داره نشون میده که روابط دو کشور مهم نفتی نک در پیک تیرگی روابط قرار داده. و نکته دوم که بیشتر به پرسش شما برمیگرده این که وزارت خارجه ایران به عنوان سکاندار سیاست خارجه در این مسئله شدیداً ضعیف عمل کرده، اما اگرهای زیادی رو خود وزارت خارجه دامن زده. فقط به یک جمله آقای قشقاوی دقت کنید، به عنوان معاون کنسولی وزارت خارجه که اخیراً در دانشگاه تهران سخنانی کرده بود و دانشجو پرسیده بودن که شما چه کردید برای این ایرانی ها که گردن زده شدن در اون چه اقداماتی انجام دادی، ایشون گفتش که ما تا به حال دو مرتبه خاردار عربستان رو احضار کردیم، بیش از این به ما فشار نیارید. این نشان دهنده این هستش که ایشون از عمق فاجعه اطلاع داشته و فقط در برابر افکار عمومی داخلی میتونه اظهار نظر کنه که افکار عمومی داخلی رو مجبور کنه که ازش سوال نکنن. ولی سرانجام مسئله گردن زدن این 18 نفر ابعاد حقوقیش بسیار پیچیده شده، با توجه به این که اونها دسترسی کنسولی نداشتن، اعضای سفارتخانه نتونستن اونها ارتباط برقرار کنن، حتی مترجمی که صحبت‌ها رو در دادگاه ترجمه کنه حضور نداشته، وکیل نداشتن و همه اینا. حتی اگر فرض کنیم این افراد متخلف بودن بنابراین که گفته شده که مواد مخدر هم کردن در اونجا، نشان دهنده این هستش که دولت عربستان یک اراده سیاسی داشته برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربه ای رو وارد بکنه، با توجه به شرایط منطقه که اطلاع داریم بعدا بیشتر بهش می‌پردازم، و جمهوری اسلامی هم در این کارزار با دست خالی در برابر عربستان فقط نظارگر این بوده که اتباعش در اونجا گردن زده بشن و برای فریب افکار داخلی خودش هم مسئله رو انکار میکردش، تا اینکه امروز مسئله روشن شده و برملا شده.
آقای کوروش همایون پور، اعدام این اتباع ایرانی که در بعضی منابع ایرانی تعدادشون ذکر نشده، در بعضی دیگه 8 نفر گفته شده و الان آقای علیزاده هم تعداد دیگه رو اعلام کردن، تا چه حد در چارچوب مناسبات خارجی عربستان سعودی با دیگر کشورهای پیرامونی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس قابل بررسیه و تا چه حد در چارچوب مناسبات عربستان سعودی با محافل سیاستگذاری غرب که در دانشگاه جورج واشنگتن به خصوص طرف توجه برنامه شماست؟
بله، همینطور که آقای علیزاده گفتن، نکاتش از دید ایران الان روشن شد. از دید عربستان گزارش ها ظاهر بر این بود که این در 6 سال پیش دستگیر کرده بودن و مثلا اینی که اینا 6 سال تو زندان بودن بدون هیچ پیگیری حقوقی، دولت ایران چیکار میکرده، دولت عربستان چیکار میکرده، تعداد این افراد دقیق معلوم نیست، 8 نفر، 18 نفر یا یه عده‌ای بین این دو رقم. خیلی واضحه که این تعداد افراد واقعا قربانی تشدید اختلافات سیاسی ایران و عربستان شدن. اختلافات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در ماه‌های اخیر خیلی شدید شده. می‌تونیم بگیم از سفر آقای احمدی نژاد به جزیره ابو موسا و اون درگیریشون با امارات متحده، مسئله سوریه که یه مسئله خیلی حادیه بین دو دولت و عربستان می‌خواد رژیم بشار اسد بره کنار و ایران از اون رژیم حمایت می‌کنه، اختلافات تحولات داخلی یه بحرین که حالا یا به درست یا نادرست عربستان دست ایران رو پشتش میبینه و سر اون مسئله با هم اختلاف دارن و غیره و غیره. بنابراین اختلافات شدید شده و روابط خراب شده و دو طرف رو در روی همدیگه قرار گرفتن و به نظر میرسه که متاسفانه عربستان اینجا با این کارش که کار کاملا نادرستیه از این نظر که به این افراد امکان دفاع حقوقی و همونطور گفتن وجود مترجم و غیره عملی نشده، متاسفانه کار نادرست عربستان بود که تحت تاثیر همین اختلافات دو کشور انجام شده. از نظر انعکاس این مسئله در روابط عربستان و آمریکا یا کشورهای دیگه من فکر نمی‌کنم هیچ اثری داشته باشه و دیگران هم اینو فقط صرفاً به عنوان یه مسئله داخلی بین ایران و عربستان بهش نگاه می‌کنن. حرف آخر، انزوای کامل سیاسی و اقتصادی ایران دلیل اصلی این قضیه است.
آقای مهدی نوربخش، اعلام غافلگیر کننده اعدام این اتباع ایرانی رو باید مستقل از مناسبات تهران و ریاض بررسی کرد یا مثل اونطوری که آقای علیزاده و آقای همایون پور بررسی کردن در چارچوب پیچ و خم‌ها و زیر و بم‌های تازه این مناسبات؟
حالا من با دوستان کاملا موافق هستم. 18 شهروند ایرانی برای 6 سال زندانند و دولت ایران نسبت به سرنوشت اینا کاملا بی‌تفاوته برای 6 سال. این نشون میده که در این نظام چقدر مردم مورد توجه دولت خودشون قرار میگیرن. 6 سال. اما چرا الان؟ دوستان هم گفتن، منم موافق هستم باهاشون. این کاملا یک عکس العمل سیاسی از طرف دولت عربستان سعودی، رقابتی هست که بین ایران و عربستان سعودی هست. ببینید، در خاورمیانه الان چندین رده به ایران داره، ولیکن رقابت ها کاملا به هم فرق میکنن. عربستان سعودی رقابتش با ایران در شرایط فعلی یک رقابت سیاسیه، یک رقابت اقتصادی و منطقه‌ای. ایران با ترکیه هم رقیب هست، ولیکن بیشتر رقابت ایران و ترکیه رقابت سیاسیه، به مسائل اقتصادی و مسائل منطقه‌ای منجر نمیشه. عمق این را اگه بخوایم بفهمیم، دوستان هم گفتند این خیلی عجیب غریبه که ایران در شرایطی که الان سیاست خارجی ما هیچ کارایی در منطقه نداره، عربستان سعودی کاملا پشت جریان‌هایی مثل بحرین، مثل سوریه، مثل سه جزیره هست و ایران هیچ کنش در حقیقت مثبتی از خودش نمیتونه نشون بده. و این رو در چارچوبای دیگه هم خوب میشه گذاشتش، کنش با آمریکاش هست در شرایط فعلی، وضع خود منطقه و خاورمیانه هست که بسیاری نمیخوان، بسیاری الان موافق هستن با آمریکا که مشکوک شدن به ایران با انرژی هسته‌ای و برنامه‌اش. اینه که این رو باید حمله بر این کرد که ایران در سیاست خارجیش، خصوصا از زمانی که آقای احمدی نژاد اومد سر کار، که حالا بیشتر به بحثمون خواهیم پرداخت، دنبال دورانی که آقای خاتمی اومد این کنش‌ها رو یه مقداری به سمت مثبت گسیل داد، کاملا سیاست خارجی ایران شکست خورده و ایران در منطقه متاسفانه کاملا منزوی شده. و دوستان هم گفتن در این برنامه که 18 در حیرت شهروند ایرانی، علاوه به هر دلیلی که آدم بدونه واقعا دلیل چی هست، اینها قربانی این مسائل دارن میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای حسین علیزاده، پای آیت الله صافی گلپایگانی هم به میان کشیده شده که در این باره ابراز تأسف کرده و از وزارت خارجه خواسته اقداماتی بکنه. شما 33 ساله که ناظر بحث های محافل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بودین درباره مناسبات خارجی ایران با کشورهای خاورمیانه. موضوع اعدام های اتباع ایرانی در عربستان سعودی برای خبرگزاری مهر و سایت باستاب از جمله در خور توجه شده. در محافل سیاست‌گذاری حاکمیت شاهد نگاه‌های مثلا رقیب و متفاوتی به مناسبات تهران و ریاض هستیم یا نه؟
بله، خب سعودی‌ها اصرار بر کار خودشون داشتن، انگیزه‌هاشون رو هم اشاره کردیم. اما جالب اینه که شما به اخباری که سایت تابناک به این مسئله پرداخت و موضوع رو داغ کردش و بالاخره موضوع رسید به سطح علنی مجلس و به قول شما مراجع هم دخالت کردن، سوال اینه اگر سایت تابناک این مسئله رو دامن نزده بود، تا پیچ وزارت خارجه نشده بود، این 18 نفر گردن زده شدن و بعدن حالا فرزان یه سری دیگر گردن. یعنی اصلا که اجازه بدید برای تشریح مسئله تاریخ رو عرق بزنید، در سال 1322 ما شاهد قطع رابطه دولت پادشاهی ایران با عربستان سعودی بودیم. به چه دلیل ایران قطع رابطه کرد؟ در اون سال یک زائر ایرانی به نام ابو طالب یزدی هم در تاریخشون نوشته شده، ایشون در رهن مسجد الحرام در اثر شدت آفتاب حالت تهور مبتلا میشه و صحن رو کثیف میکنه، غذایی که خورده بود بیرون میادش. پلیس عربستان با تصور بر این که همیشه این دعوای این که خارجی ها عجمی هستند و این خانم دارن دستوش کردن، از این حرفایی که میدونی تاریخ شیعه و سنی چه دعواهایی توشون هستش، بلا فاصله این فرد رو به عنوان توهین به مقدسات به بیت الله الحرام دستگیر میکنه. به لحاظ گردن خبر که به تهران میرسه، پادشاه وقت محمد رضا پهلوی بلافاصله دستور قطع رابطه ایران و عربستان رو صادر میکنه. سعودی ها به دست پا میفتن برای اینکه این مسئله رو توجیه کنن، به دلیل اینکه دولت ایران اعتراض داشتش که ایشون تبعیه ما بوده، شما به سفارت ما منعکس میکردید، سفارت دیگه میکرده، اگر حس تنبیهش هم باشه ما خودمون انجام میدادیم. حالا شما 18 نفر الان گردن زده شده، آقای قشقابی میگه که ما رو تحت فشار قرار ندهید. اصلا این که یک مرجع تقلیدی مثل آقای صافی گلبایگانی بخواد بیاد انتقاد بکنه معنی نداره. چه لزومی داشته که یک مرجع تقلیدی وارد این مسئله بشه؟ اگر نمیشد یعنی میبایست این اتفاق میافتاد. از کار آقای صافی گلبایگانی کار درستیه، اما از اون طرفش رو نگاه کنید، در خبرنامه اومده که آیت الله مکارم شیرازی یکی از مراجع دولتی محسوب میشه، اعلام کرده که مداهان، دقت بفرمایید، مداهان مسئله گردن زدن و اعدام ایرانیان رو شهادت محسوب ندارند. یعنی چی؟ یعنی اینکه چون میدونید مدده ها امروزه بلندگوی سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست فرهنگی، همه چیز دست مدده ها افتاده. که شما نرید این 18 نفر شهید هستن، وقتی عنوان شهید روشون اطلاق بشه، خب یک افراد مقدس و منزهی محسوب میشن و بعدن یه دولتی وایستاده 18 تا شهید داده تا 18 تا مثلا با چاقچی اعدام شده باشن، موضوع خیلی فرق میکنه. یعنی از اون طرف یک مرجع تقلید میاد اون حرف رو میزنه.
میشه خلاصه کنین آقای علیزاده؟
بله، عرض من این هستش که به هر حال مسئله ایران و عربستان در بحث منازعات منطقی و بین المللی هستش و ما شاهد ضعف شدید جمهوری اسلامی در حمایت از اتباع خودشون هستیم.
آقای کوروش همایون‌پور، فشار داخلی روی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، همونطور که شنیدید در بحث آقای علیزاده که مسئله این اعدام‌های ایرانیان رو در خاک عربستان سعودی پیگیری کنه، به جز لغو سفر یا احضار سفیر چه اهرمی در اختیار وزارت خارجه است؟ به خصوص که حاکمیت ایران هم با قاچاق مواد مخدر در خود ایران، ایرانیانی که در این کار هستن این برخورد رو میکنه و هم با افغانهایی که مرتب اعلام میشه در این کارها هستن.
بله، همونطور که میدونید عربستان سعودی هم واکنش به قاچاقچی مواد مخدر همیشه خیلی تند و خشن بوده و حتی شما اگر الان روی سایت سفارت عربستان سعودی در آمریکا و متعددن تو کشورهای دیگه هم همینجوره به قسمت ویزاش نگاه کنید، یه هشدار داده که مجازات قاچاقچی‌های مواد مخدر در عربستان مرگه، یعنی داره به خارجی‌ها این هشدار رو میده. بنابراین هم تو که میگه ایران و عربستان همیشه رژیم جمهوری اسلامی برخورد با قاچاقچی‌های مواد مخدر مثل همه هر دو کشور، از اون طرف ایران چه کار دیگه ای میتونه بکنه؟ والا در این مسئله دیگه کاری از دست ایران برنمیاد. مسئله برمیگره به 6 سال پیش که چطور در از این 6 سال اینا هیچ کاری نکردن. و نکته دیگه هم اینه که ایران روابطش چنان با همه کشورها خرابه و چنان در حالت انزوای سیاسی قرار داره که حتی نمیتونه از طریق کشورهای دوست و کشورهای دیگه یه مقدار نفوذ بذاره و منافع خودش رو در کشوری مثل عربستان سعودی حفظ کنه. وقتی شما رو قطع رابطه کردین، عملا سر جنگ دارین، هیچ نوع قدرت نفوذی هم نخواهید داشت. اگه اجازه بدید من یه اشاره بکنم به این مصاحبه آقای دکتر محمود سریال‌قلم با روزنامه شرق که توی سایت‌های فارسی خارج هم انعکاس پیدا کرده،
استاد دانشگاه
شهید بهشتی. حرف اصلیش اینه که میگه سیاست خارجی ایران تقابل با نظام جهانیه و عدم تعامل با کشورهای دیگه. شما وقتی به این میرسید دیگه هیچ دررویی ندارید، راه خروجی ندارید و انقدر ایران ضعیف شده که پول نفتشو که به هند میفروشه قبول کرده 45%شو به روپی بگیره. تازه هندیا معلوم شده که یعنی اون پول روپی رو هم به حساب ایران واریز نکردن. این همه نشونه ضعف سیاست خارجی ایرانه. یا یعنی که در اون رو در رویی که با امارات پیش اومد، امارات تهدید نظامی کرد ایران رو که دیگه چیزی از این مسخره تر نمیتونه وجود داشته باشه. و همه اینا هم که دوستان هم گفتن انزوای کامل سیاسی و اقتصادی ایرانه و دستش از همه جا باز مونده. بنابراین در این مقطع ایران هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه در مورد عربستان سعودی.
آقای مهدی نوربخش، اشاره کردین به سیاست متفاوت معروف به تنش‌زدایی دولت محمد خاتمی در اون دوران و بهار عربی هم در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که آغاز شد و بعد نضج گرفت. برنامه دولت محمود احمدی نژاد برای تنظیم مناسبات با این خاورمیانه جدید و رقیب قدرش عربستان سعودی چه شاخصه هایی داشته؟
ایران کاملا ناکام موند در این چارچوب. شما وقتی که وضع کشور ترکیه رو مقایسه میکنید به ایران، اصلا قابل مقایسه نیست. یا مثلا کشوری که حتی خودش رو بهار عربی بوده، تونس، درست دو تا کنفرانسی که گذاشته میشه اونجا در حمایت مردم سوریه توی تونس گذاشته میشه و عجیبه که ایران از هیچ کدوم از اینها نمیتونه استفاده بکنه. کشوری که انقلاب کرده، کشوری که ادعا میکنه که یک کشور به اصطلاح دموکراسی هست، نهایتاً دست خودش رو میکنه برای وایستادن پشت سر بشار اسد یا مثلا حزب الله در لبنان. اینه که این بهار عربی ایران هیچ استفاده ای از این نتونست بکنه. و خیلی جالبه که یک میزان محبوبیتی که حالا کارهای پوپیلیستی اینها داشت زودتر از این بهارهای عربی، خب نمیدونم ایران رو یک کشور ضد اسرائیل میدونستن مردم منطقه. کار به جایی رسیده که در بسیاری از این تظاهرات در مصر خصوصا ما دیدیم، در لیبی دیدیم، پرچم ایران رو به آتش میکشیدن. یعنی یک کشوری خودش رو حتی در چارچوب مسائل منطقه در جایی قرار داده که اون پشتوانه پاپشولیستی مردمش هم از دست داده. وقت شما توجه به این باید بکنید که عربستان سعودی کشوری که یک نظام کاملا مطلقه استبداد باید پشت سر مردم سوریه وایست، به لحاظ سیاسی دارم میگم، جنبش مردم بحرین رو سرکوب بکنه و ایران به خاطر که هیچ نفوذ و هیچ تأثیر الان در سیاست خارجی منطقه خاورمیانه نداره بعد اینجوری دست رو بده بره. و یک کشوری مثل ترکیه که الان خب موازش در مقابل اسرائیل کاملا روشنه، یعنی ترکیه در طول این نیم دهه گذشته کاملا تبدیل شده به یه دونه قهرمان توی خاورمیانه برای این جنبش های حالا آزادی بخش از فلسطین بگید. اونجا جالب توجه اینجاست که حتی حماس که یک جنبشی بود که درون سوریه اینها بودن، اینها هم بریدن از بشار اسد و دولت ایران نشون میده که چقدر این دولت پسگراست حتی به لحاظ سیاسی. یعنی بسیار از این چیزهایی که در منطقه اتفاق افتاده طبیعت این دولت رو نشون داده که این دولت هرگز سر سازگاری با نظام‌های دموکراتیک یا با ارزش‌های دموکراتیک نداره. اینه که باید پشت سر بشار اسد قرار بگیره و وضع ایران در حقیقت به این روی بره که دوستان گفتن. ایران در کدوم دادگاه الان میتونه کیس این 18 شهروند ایران رو ببره و خود ایران، ایرانی که شهروندای خودش رو به حقوق انسانشون احترام نمیذاره، چطوری میتونه دستشون دفاع بکنه در عربستان سعودی؟ اینجوری که دوستان فرمودن ایران کاملا در انزوای سیاسی است و هیچ کاری نمیتونه بکنه و از این بهار عربی هم هیچ سودی ایران نبرد، کشورهای دیگه بردن، حتی عربستان سعودی.
چشمانداز مناسبات تهران و ریاض در کوتاه مدت بعد از اعدام‌های این اتباع ایرانی چی؟ آقای علیزاده شما موفق.
بستری که برای قتل اعدام به این 18 نفر فراهم شده به سه عامل برمیگرده. یک، تنش بین تهران ریاض در خصوص جزایر سگانه. دو، حمایت ایران از اپوزیسیون بحرین و حمایت عربستان از اپوزیسیون سوریه. و علت سوم هم ادعایی که در امریکا گفته شد دست داشتن وزارت اطلاعات ایران در ترور سفیر عربستان در واشنگتن، حالا صرف نظر از این که ادعا درست باشه یا نادرست باشه. پس ادله کافی برای دولت عربستان وجود داره که به مقابله با توسعه طلبی های جمهوری اسلامی بپردازه. به نظر من تعلل کردن عربستان 6 سال در این که امروز این کار رو انجام بده در زمانی هستش که قدم بعدی دولت عربستان نازل کردن و پایین آوردن قیمت نفت خواهد بود که ضربه اساسی رو به جمهوری اسلامی بزن.
آقای همایون پور، چشمانداز مناسبات تهران و ریاض در کوتاه مدت در سایه این اعدام‌های اتباع ایرانی در عربستان؟
این نکته آخر آقای علیزاده رو من میخوام بزرگترش کنم و این مسئله نفته. همطور که میدونید خیلی از کشورهایی که وارد کننده نفت ایران هستن از طرف آمریکا و بقیه کشورها زیر فشار قرار گرفتن که وارداتشون رو تقلیل بدن و اینا هم دارن این کار رو میکنن و در عوض عربستان تعهد کرده که جبران اون کمبودا رو بکنه و با سقوط قیمت نفت هم که این اواخر افتاده، این به نظر من در عرض چند ماه آینده این مهمترین عامل اقتصادی میشه برای ایران. و هرچند که یه عده الان 18 نفر یا هر چند نفر بودن قربانی این قضیه شدن و جونشون از دست دادن، ولی در ظرف 6 ماه آینده این مسئله نفت مسئله مهمه و تعیین کننده در رابطه ایران و عربستان خواهد بود.
آقای مهدی نوربخش، همین سوال، در کوتاه مدت چشمانداز مناسبات عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران بعد از این اعدام‌های اتباع ایرانی در عربستان؟
ولی من فکر کنم که تنش بین تهران و ریاض کاملا بیشتر خواهد شد. من فکر کنم که ریاض یک پیغام به تهران داد که کاملا در خاورمیانه در حقیقت نفوذ سیاسی خودش رو بدون قید و شرطی که ایران یا هر کشور بر اون میگذاره این میتونه افزون بکنه. و همینجوری که دوستان گفتن این چنش منجر میشه به رقابت‌های اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای در زمینه نفت. همینجوری که دوست عزیزم فرمودن سقوط قیمت نفت در طول چندین و چند هفته گذشته به لحاظ روانی کسانی که نفت خاورمیانه رو استفاده میکنن آمادهشون کرده که عربستان سعودی کاملا سر قول خودش ایستاده و میتونه این بازار رو پر بکنه و اینم یه شکست باز بزرگتری برای ایران. اگه قیمت نفت به این زودی و به این راحتی پایین اومد، شاید یه مقدار بعضیا باز مشکل داشتن، ولی که این به لحاظ روانی کمک بسیاری کرده که اون کسانی که خریدار نفت ایران هستن به سمت عربستان سعودی تمایل پیدا بکنن که از اون کشور نفت بخرن.
با سپاس از شما آقای مهدی نوربخش، آقای کوروش همایون‌پور و آقای حسین علیزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.